الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و علی القول الآخر فلا یشترط فوریت القبول للأصل و حصول الغرض و قیل لا یشترط الرضاه مطلقا لما روی من زمان علی علیه السلام دین المیت الذی امتنع النبی صلی الله علیه و آله و سلم من الصلاة علیه لمکان دینه. اگر در باب زمان قبول لازم ندانستیم که خیلی خوب، قبول لازم نیست، ولی اگر قبول لازم دانستیم آیا فوریت شرط هست؟ یعنی تا ایجاب صادر شد باید طرف مضمون الله که باید قبول بکنه فورا قبول بکنه، به فوریت عرفی البته، یا اینکه نه فورا شرط نیست. می فرمایند که بنابر اون قول هم باز فوریت شرط نیست. اگه ضامن گفت که زمین تو لک مالک یا زمین تو لک مثلا، ولی در این حال او فعلا چیزی نگو، بعد از مدتی گفت که قبل تو یا رضی تو مثلا، باز مانعی نداره. دلیل اینه که للاصل، یعنی اصل عدم لزوم فوریت است. نمیدونیم فوریت شرط هست یا نه، اصل عدم لزوم فوریت است. و علاوه بر این غرض اینه که آقای مضمون الله هم پذیرفته باشه که این آقا ضامنش بشه، این چه فورا بگه که قبول دارم و راضی هستم، چه یه مقدار بعد بگه، اون غرض بالاخره حاصل میشه. این مسئله اینجا تمام میشه و دو قول بالاخره در مسئله حاصل شد، یک قول این که قبول لازم هست، یک قولم این که قبول لازم نیست ولی رضا لازم هست. مسئله‌ای در اینجا هست و اون اینه که بعضیا فرمودن که رضا هم لازم نیست، رضای مضمون الله هم اصلا لازم نیست. ممکنه یک کسی ضامن بشه از یک کسی و مضمون الله هیچ خبر نداشته باشه و رضایت او هم حاصل نشه، همین قدر که این آقا ضامن شده این کفایت میکنه. برای خاطر اینکه شخصی از دنیا رفته بود و آوردند برای نماز خوندن برش، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شدند که این بدهکار هست، حضرت نماز نخوندند. بعد اونجا حضرت امیر علیه السلام ضامن شدند، فرمودند من عهده‌دار و ضامن که بده این میت را بپردازم. خب اونجا وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز خونده اند، همین مقدار که حضرت امیر علیه السلام ضامن شد. اما دیگه حالا اونجا مضمون الله بود و مضمون الله هم پذیرفت و که من قبول کردم که شما از طرف مثلا ورثه این میت مثلا ضامن هستید، پذیرفتم، اینا هیچ همراه نداره، همین حضرت ضامن شده. پس معلوم میشه قبول مضمون الله که لازم نیست، رضای مضمون الله هم لازم نیست و همین کفایت میکنه. اینه که میفرمان و علی القول الاخر فلا یشترط فوریت القبول للاصل، اصل عدم لزوم فوریت است و عدم شرطیت، و حصول الغرض، غرض هم که حاصل میشه. و قیل لا یشترط الرضاه مطلقا، بعضی ها فرمودن اصلا رضای او به هیچ نحو لازم نیست، نه به شکل قبول نه به شکل غیر قبول. لما روی من زمان علی علیه الصلاه و السلام دین المیت لزم تنع النبی صلی الله علیه و آله و سلم من الصلاه علیه، چون نقل شده که ضامن شد حضرت علی علیه الصلاه و السلام دین یک میت که در اثر این که دین داشت و بدهش مونده بود رسول خدا نماز بر او نخوندند. و حضرت علی علیه السلام ضامن شد تا اینکه این میت روحش راحت باشه. اون وقت رسول خدا نماز برش خوندن. الذین تنع النبی صلی الله علیه و آله و سلم من الصلاة علیه لمکان دینه. این لام علت امتنع هست، یعنی این که رسول خدا امتناع فرمودن از خوندن نماز بر او برای خاطر دینش بود، برای جهت دین او بود. خب بعد که حضرت ضامن شد نماز خوندند. این یک قول هست، اما کلام در این هست که خب این جریان که کاری حالا واقع شده است شاید در اونجا مضمون له بوده و قبول کرده، مثلا فرموده شده، برای ما نقل نشده. صرف اصل کار، کار میگن اطلاق نداره. هرگاه معصوم علیه السلام کاری انجام داد، کار حجت است، اما ما از اون کار اطلاق نمیتونیم بگیریم. لفظ اگه باشه میگیم این لفظ اطلاق داره، ولی کار نمیتونیم بگیم کار اطلاق داره. حالا اینجا هم خد حضرت امیر علیه السلام ضامن شدند و رسول خدا هم نماز خوندند. حالا دیگه ما میتونیم بگیم این کار اطلاق داره، چه مضمون له، چه مضمون له اونجا بوده و راضی شده و چه نباشد، و چون نقل نشده بگیم کار اطلاق داره. این اطلاقشون ثابت نیست برای ما. وقتی که ثابت نیست، اینه که خب بیشتر توجه به این شده که رضا باید باشه، قبول مثلا ایشون فرمودن که باید باشه، هر طور که بالاخره از این جهت جدا میشه مسئله. ولا عبرت بالغرین. مسئله دیگر اینه که آیا شخص بدهکار هم رضایتش لازم هست؟ او مثلا بگه که من هم قبول دارم که شما ضامن من باشی، یا لفظاً یا رضایت قلبی، بالاخره یه جهتی از او لازم هست. میفرمان نه، ولا عبرت بالغرین، اعتباری در اینجا به شخص بدهکار نیست که او هم دخالتی داشته باشه. و هو المضمون عن غریم، یعنی بدهکار، کسی که میخوان از طرف او ضامن بشن. لما ذکرنا، نکتش مطلبیه که دیروز ذکر کردیم، و اون اینه که شخص ضامن میخواد وفاء دین او بکنه، بپردازد دین او را. پرداختن دین لازم نیست که بدهکار متوجه باشه و قبول بکنه، این لازم نیست. اگر هم کسی متوجه نیست و شما دینش را داده، این دین ادا شده دیگه. لما ذکرناه من انه وفاء عنه و هو غیر متوقف على اذنه، این توقف بر اذن او نداره. البته اینجا او وقت یک فرعی متولد میشه و اون فرع اینه که خب ضامن وقتی که بده را پرداخت معمولا باید برگرده و از بدهکار بعدا بگیره دیگه، از مضمون عن میگیره. آیا رجوع ضامن به مضمون عن در صورتی که مضمون عن خبر نداشته و اذن نداشته، اون خودش ضامن شده، خیلی خوب، عقد زمان حاصل، پرداختش هم درست، اداء دین این آقا میشه، اینا همش درست، ولی میتونه هم رجوع بکنه بگه من ضامن شما شدم و بده شما را دادم، حالا بیاد به من بدی؟ نه، این رجوع دیگه نیست. البته بده کار دلش بخواد بده، او خودش مثلا بره بده، او یه حرفی، اما کلام در این هست که این میتونه رجوع بکنه بگه من بده شما دادم باید بدید؟ نه، چون اذنی نداده بوده او که او ضامن بشه، نگفته بوده که ذمه من منتقل به ذمه شما بشه. نعم لا یرجع علیه مع عدم اذنه فی الزمان، نمیتواند رجوع بکنه بر او در صورتی که اذن در زمان نداده باشه. پس رجوع همیشه این را لازم داره، اگه در باب زمان اجازه میگیرن برای تبعه و دنبالشه که میخوان رجوع بکنن و بگیرن، و الا اصل زمان احتیاجی به رضایت شخص مضمون عرح نداره. خب حالا آمدیم اصل زمان را اجازه نگرفته، یعنی وقتی که صیغه زمان خونده و به مضمون له گفته من ضامن و اونم قبول کرده، آقای مضمون ان خبر نداشته، اذنی از او گرفته نشده، ولی بعد که میخواست بره زمانتی که کرده بپردازه و مال و زمانه را بپردازد، آمد از آقای مضمون ان اجازه گرفت، گفت من ضامن شما شدم، آقای مضمون الله هم قبول کرده، حالا میخوام برم بدم، شما اجازه میدی؟ ادا و پرداخت مال و زمانه را اجازه داد. آیا بعدن حق داره ضامن که برگرده و مطالبه بکنه از شخص مضمون اون عهد؟ میفرمون بازم نه. چرا نه؟ برای خاطر این که همون زمانی که صیغش خونده شد با مضمون له منتقل شد ذمه آقای بدهکار به شخص ضامن. این انتقال قهری حاصل شد، یعنی قهرن بدون خبر مضمون آن مضمونمونه، این انتقال حاصل شد. وقتی که انتقال حاصل شد اون دیگه خودش بدهکار هست، این دیگه حالا بیا اجازه بگیره که بدم یا ندم دخالتی در مسئله نداره، انتقال ذمه به اونجا حاصل شده که اصل کار بوده، ولو حالا اجازه بده که بپرداز، اما این بپرداز یعنی تو خودت که ضامن شدی میگی ضامن هستم، برو ضمانت را بپرداز، چه کار به من داری؟ ولو حالا اجازه هم بده. اینه که میفرمان و این اذن فی الادا، اگه اذن در ضمان نداده باشد، هر چند اذن در پرداخت هنگام پرداخت خارجی داده باشه، این اثری نداره، لانهو متبرع، برای خاطر این که این شخص متبرع است، یعنی کار اصلیش بدون نظر بدهکار بوده. متبرع اون کسی هست که بدون اذن، بدون دخالت شخص مضمون اون کاری انجام داده. خب همون کاری که انجام داده تبرعا شده، یعنی بدون اجازه او اون کار اصلیشون حاصل شده و شده ضامن، خب تمام شده دیگه، این باید خودش بپردازه دیگه. و زمان هو ناقل للمال من الذمه، اونی که نقل داد مال بدهکاری را از ذمه بدهکار به ذمه ضامن، چی چیه؟ اون زمان هست، نه اجازه در ادا. و زمان هم که بدون دخالت مضمون آن حاصل شده بوده، پس ادا و اجازه او در ادا اینا دخالتی نداره. و زمان هو ناقل، اینا دنباله مطلب هستا، دنباله استدلال هست که نمیتونه رجوع بکنه، چون زمان که صیغش خونده شد با مضمون له، اون نقل داد مال را از ذمه بدهکار به ذمه ضامن، اونجا اون کار شد، اونجا هم که او خبر نداشته، حالا دیگه بیاد اجازه ادا را بگیره، این دخالتی نداره در رجوع او. ولو اذن له فی الزمان، حالا اگر در اصل زمان اجازه داد، اگه در اصل زمان اجازه داد، البته رجع علیه، رجوع میکنه و یعنی میتونه رجوع بکنه و میتواند که بیاد بگه که من بدهی شما رو حالا دادم، لطف کنید، رجع علیه. خب حالا که رجوع میکنه، اینجا مسائلی داریم، از جمله این که گاهی هست که جریانی بوده که آقای ضامن بیشتر داده، مثلا مسئله‌ای که دیروز میخوندیم که اختلافی بوده بین مضمون الله مثلا با آقای بدهکار و آقای ضامن و بالاخره مثلا قسم پیش اومده و ضامن هم گفته مثلا قسم بخور، حالا یه چیز بیشتری بالاخره او داده، مثل اینجا یا مثل غیر از اینجا، اصل ضامن دلش میخواسته که حالا یه چیز بیشتری بده به آقای طلبکار، یه چیز بیشتری داده، دلش میخواسته بده، حالا که داده است بعد که میخوام مراجعه بکنه و بگیرد، اون زیادی هایی هم که به میل خودش بیشتر داده به طلبکار یا رو جهتی که مثل مسئله دیروز فرض کردیم داده، ولی این آقای بدهکار حالا داد میزنه که من اون را بدهکار نیستم، من که نگفتم قسم بخور، به عهده من نیست، آیا اینها هم میتونه بگیره؟ نه، رجع علیه به اقل الامرین مما اداه و من الحق، باید ببینیم اونی که او داده با حق کدام کمتر هست، هر کدام کمتر هست اون ازش هر شبت که میتونه بگیره. اگه مثلا 100,000 تومان رفته داده، ولی بدهکار میگه من حق 50,000 تومان بوده، خود او هم مثلا حالا میدونه که 50,000 تومان بوده، این یه چیز اضافه همینطوری داده، این اقل را فقط میتونه بگیره، اقل الامرین مما اداه و من الحق. کما این که اگر یه وقت اونی که داده باز کمتر از حق باشه، از اون طرف هم داریم، اگه بده مثلا 50,000 تومان بوده، این 30,000 تومان داده و حلش کرده مثلا، حالا نمیتونه بعد بیاد بگه که شما بدهتون 50,000 تومان بوده، اگه از تو میخواست بگیره 50,000 تومان میگیره، من که ضامن شدم با 30,000 تومان حلش کردیم مثلا، حالا تو 50,000 تومان باید بدی به من، نه، این رجوعش به اقل الامرین، هرچی کمتر داده، حق کمتره او بیشتر داده، اینجا باید حق را فقط بگیره. حق بیشتره او اداء دین را به کمتر کرده، اون کمتر را باز میگیره. رجع علیه به اقل الامرین مما اداه و من الحق، فان ادا از ید من، اگه بیشتر داده از حق، کان متبرعن به زائد. اینجا خودش دلش خواسته متبرعن، دلش خواسته زیادی داده، او که نگفته بوده بده، که متبرع به زائد هست، مجانی داده، به دل بخواه خودش داده. ولی و ان ادا اقل، حالا آمدیم اقل از حق داده، لم یرجع به غیره، اینجا رجوع به غیر از همین اقل نمیتونه بکنه، یعنی اون مقدار دیگر نمیتونه بگیره. حالا اون مقدار دیگر را که نداده، مسائلی داره. خب فرض بفرمایید که 50,000 تومان اصل بده بوده، این مثلا 40,000 تومان رفته داده. حالا این 40,000 تومان که داده و 10,000 تومان دیگر نگرفتم، یه وقت مصالحه کرده با شخص طلبکار، گفته طلبتون که چه 50,000 تومان هست، مصالحه بکنید با 40,000 تومان. خیلی مصالحه کرد، یا عرشبت که 40,000 تومان بهش داده، اون گفته که من 10,000 تومان دیگه را شما را ابراء کردم، یعنی ذمه شما را خالی کردم از اون 10,000 تومان دیگه. صلح اینه که مصالحه هست و عقد هست و اون میگه مثلا این مقدار پول من میدم، مصالحه با این مقدار، و اونم قبول میکنه. یه وقت نه، اصل طلبکار میگه ابرعتو، که یعنی من ذمه شما را بری کردم، آزاد کردم ذمه شما را، نمیخواد دیگه بیدی. حالا علی ای حال این کمتر داد، این چطور هست؟ میفرمان فرق نمیکنه، چه از راه صلح کمتر داده باشه، چه او ابراء کرده باشه ذمه او را، الا ای حال این درد نمیتونه بیشتر بگیره. سواء اسقط الزائده عنه بصلح، خواه آقای طلبکار و مضمون له اسقاط کرده باشه زائد را، یعنی اون بیشتری که نداده، اون بیشتری که نداده از اسقاط کرده باشه بصلح، صیغه صلح خونده باشن، یا نه ابراء کرده، گفته ابری تو، که یعنی ذمه شما از اون 10,000 تومان فارغ خالی، نمیخوام دیگه بدهی، خب نمیتونه بگیره. این تمام شد. مسئله دیگر اینه که آمدین آقای ضامن همه بده را برد داد، 50,000 تومان را برد داد با آقای طلبکار و تمام شد، اونم گرفت به عنوان ضمانه در بده آقای بدهکار، 50,000 تومان را گرفت. بعد 10,000 تومانش برداشت، گفت این باشه خدمت شما، داد به آقای زامن، اینم باشه خدمت شما. حالا آقای زامن بعد که مراجعه به طلبکار میکنه، چقدر مراجعه میتونه بکنه و بگیره؟ اینجا 50,000 تومان را مراجعه میکنه، به خاطر که اینجا فرض اینه که بده را رفت داد همش. وقتی که رفت همه بده را داد، چه تمام بده را برگردونه و ببخشه به زامن، چه یه مقداری از بده را برگردونه و بدهد به زامن، این دیگه ارتباطی به مسئله مال و زمان نداره، این یه بخشش جداگانه از خود او، دلش خواسته که یه پولی بده به آقای زامن، چون آدم خوبی بودی زامن شدی، مثلا منم دلم خواهد این پول را تقدیم شما بکنم. اینجا وقتی که مراجعه میکنه، مراجعه به تمام طلبش میتونه بکنه. اینا که میفرمان ولو وهبه بعد ما عدل جمی، اگر ببخشد او را بعد از آنی که ادا کرد جمی. اینجا ضمیر را متوجه باشید که ممکنه بعض محشرین محترم، حالا غیر از این فرضی که ما عرض میکنیم، فرموده باشند ولو وهبه، یعنی اگر ببخشد مضمون له به ضامن، بعد ما عدل زامن جمیع را، بعد ما ادا، بعد از آنی که ادا کرد زامن، ببخشد به او جمیع را، یا ببخشد به او بعض را. غرضم اینه که ما میخوایم بگیم بخشنده طلبکار که مضمون الله هست، به کی بخشیده شده؟ به زامن، به زامن ببخشند. ولو وهبه بعد ما ادا، حالا ببخشد بهش الجمیع، همش را بهش ببخشه بعد از آنی که همش را داد، یا بعضش را بهش ببخشه. اینجا چطور است؟ الجمیع ابل بعد جاز رجوعه، اینجا رجوعش جایز هست، میتونه برگرده و تمامش را بگیره. بله نه فاعل نه فاعل نیست. ولو وهبه بعد ما عدل جمیع البعث اول جمیع، جمیع اول مفعول عدا هست، بعض و جمیع مفعول وهبه هست. ولو وهبه بعد ما عدل جمیع، اگر بخشید مضمون الله به زامن بعد از آنی که ادا کرد زامن تمام بده را، حالا چقدر بهش بخشید بعدن؟ الجم البعض بعضش را بهش بخشید یا جمیعش را بهش بخشید، در این صورت جاز رجوعه به، جایزه که رجوع بکنه و تمام مقداری که زامن شده دوباره از او بگیره. 50,000 تومان مثلا آقای مضمون الله دلش میخواست و همش داد به آقای زامن، یعنی برگردوند بهش بعد از آنی که داده بود، این 50,000 تومان گیرش اومد. تازه یه 50 تومان طلبکار از آقای مضمون الان هست، میره از مضمون الان 50 تومان رو میگیره، این مانعی نداره. جاز رجوع او به، جاز نمیگیم وجبه. خب حالا دلش وقت میخواد بگه حالا که ما پولی از اینجا گیرمون اومد دیگه ما برو به اون میبخشیم، خب دلش بخواد یا نصفش یا هرچی ببخشه، اون یه مسئله هست. یه مسئله اینه که حالا این میتونه رجوع بکنه به همشن، خب بله دیگه چون کاری به مسئله زمان اون نداره، یه پولی از جای دیگه خدا بره اون رسونده. مسئله دیگر این که گاهی هست که شخص ضامن پول را میده و بدهکارم پول بدهکار بوده، مثل همین مثالا 50,000 تومان پول بدهکار بوده، اونم ضامن شده 50,000 تومان بده، 50,000 تومان هم برده داده به طلبکار، این یه مسئله. یه وقت هست که نه، بدهکار پول بدهکار بود 50,000 تومان، اونم مثلا ضامن شده بود که 50,000 تومان بده، ولی هنگام پرداخت یه فرش داد به آقای طلبکار و این فرش را او قبول کرد پای 50,000 تومان، نه اینکه 50,000 تومان پول به او بده. حالا که فرش را داده، اینجا که میخوام مراجعه بکنه و بعدن آقای ضامن از بدهکار پول بگیره، این چقدر باید بگیره؟ ممکنه این فرش میارزیده مثلا 30,000 تومان، ولی آقای بدهکار چی آقای طلبکار و مضمون الله قبول کرده این فرش را در برابر اون 50,000 تومان قبول کرده. حالا که قبول کرده، خب این 50,000 تومان را که به اون نداده، فقط یه متاع به او داده و قیمت را اینطور پیش خودشون کردن یا قیمت هم نکردن قبول کرده. اینجا می فرمایند که رجع به اقل الامرین، اینجا اقل الامرین را باید حساب بکنن، ببینن این فرشی که داده قیمتش کمتره یا حق قیمتش کمتره. یه وقت فرش 60,000 تومان میارزه، این پای 50,000 تومان داده، این 10,000 تومان رو خودش دلش خواسته که از فرشش از طلبکار نگیره، اما نمیتونه بعد بیاد به شخص بدهکار بگه من یه فرش 60,000 تومانی دادم پای 50,000 تومان شما، حالا شما 60,000 تومان باید به من بدید. نه، این اقل رو بخواد بگیره. اگه فرشش 50,000 تومان میارزیده، این پای مثلا 40,000، بله اگه فرشش بله کمتر میارزیده ولی به قیمت بیشتر رفته حساب کرده، به قیمت بیشتر مثلا داده، فرشش 40,000 تومان میارزیده ولی در برابر 50 تومان طلب فقط یه فرش داده، اینجا بعد که مراجعه میکنه چقدر باید بگیره؟ 40 تومان باید بگیره. اینه که میفرمان ولو ادا ارزن، عرض در برابر ثمن هست، ثمن یعنی پول، پول خارجی، پولی که معمول همیشه بوده، عرض اونه که پول نیست، کالا هست، متاعهای دیگری که در دنیا هست. ولو ادا عرضن، اینو بهشون گیم عرض، آمدیم متاع داده، رجع به اقل الامرین من قیمتهی و من الحق، اینجا رجوع میکنه اقل الامرین از قیمت عرض و متاع و حق میگیره. ببینید کدومش کمتره، قیمت فرش کمتره یا حق کمتره، یعنی بده هر کدام کمتره اون رو فقط میتونه بگیره. سواء رضی المضمون له به عن الحق من غیر عقد او بصلح، حالا آقای طلبکار که راضی شده فرش 40,000 تومانی را برداره در برابر 50,000 تومان، چه مصالحه کرده باشند و صیغه صلح خونده باشند، گفتم مصالحه میکنی فرش 40,000 تومانی به 50,000 تومان، یا اینکه از صرف رضایت بود، نه اینکه عقدی خونده شده باشه و صلحی شده باشه. الا ای حال، در هر دو صورت آقای زامن اون اقل را میتونه بیاد از آقای بدهکار بگیره و نمیتونه که بگه که من فرش 40,000 تومانی دادم در برابر 50,000 تومان شما، اگه خودت بودی 50,000 تومان ازت میگرفت. اینجا میگن نه، شما فرش 40,000 تومان میارزید، 40,000 تومان دادی، حالا هم از آقای بدهکار 40 تومان فقط میتونی بگیری. سواءٌ رضی المضمون له بهی، خواه راضی بشود مضمون له به طلبکار به این عرض ان الحق عوض از حق من غیر عقدین، همه قدر راضی میشه که این فرشا برداره، او به صلحین، یا راضی میشه اما به عقدین، یعنی یه صلحی هم میخونن، عقد صلح هم میخونن. مسئله دیگر، شخص ضامن شرایطی داره، از جمله شرایط اینه که ضامن باید غنی باشه، دستش پر باشه، این تو نباشه که تازه حالا که مخواد ضامن بشه خود او مؤثر باشه، یعنی خود او الان هیچی نداره. اگه مؤثر باشه که هیچ نداشته باشه، یعنی غیر از خانه‌ای که لازمه زندگیشه، فرش و زندگی معمولی که هر کس لازمه زندگیشه و اگرم بده داشته باشه از خودش نمیگیرن، مستثنیات باب دین، غیر از اینا چیزی نداره که اگه خودش هم بدهکار باشه، تازه وقتی طلبکارا بیان شاره نمیگه که این فرش زیر پاش برداری یا خونه که توش نشسته به قدر شأنش برداری، حالا میخواد ضامن بشه، بیش از همینم چیزی نداره. این باید که یا ملی باشه، یعنی غنی باشه، چیز داشته باشه، غیر از اینها یه چیز دیگری داشته باشه که بشود که بگن حالا تو ضامن شدی، بیا مال مردم را بپرداز. یا اینکه اگر ملی نیست و خود اونم الان مؤثر هست و نداره، شخص مضمون الله خبر داشته باشه. اگه مضمون الله خبر داره که این آقایی که میخواد ضامن بشه تازه خودش هیچی نداره، ولی یک انسان یه معتبر و با ارزش و آبرومند او قبول داره، میگه من همین آقای مؤثر ضامن بشه قبولش دارم. اگه این طور شد که خیلی خوب، یا ملی یا خبر داشتن مضمون الله از وضع حال او، و الا اگه ملی نیست چی نداره، آقای مضمون الله هم خبر از اعثارش نداره و ضامن شده، خیال میکرده که این چیز داره، ضامن شده و ضمانتش هم قبول کرده، بعد متوجه شد که ای بابا این خودش چیزی نداره. اینجا با این که سابقا خوندیم که عقد ضمان لازم هست، ولی اینجا برای مضمون الله حق فسخ هست و میتواند این زمان را فسخ بکنه، برای خاطر اینکه میگه تو خودت چیزی نداری، من چطور تو را قبول داشتم که پشتوانه کار او باشی. اینا که میفرمان و یشترط فیه عیف الضامن الملائه به ان یکون مالکن لما یوفی به الحق المضمون، شرط است در ضامن ملائه، ملائه یعنی دست پر، یعنی غنی، اینه که معنا ایشون میکنه که مالک باشه چیزی را که وفا بکند به او، حقی را که ضامن بخواد بشه، این را باید داشته باشه دیگه. و ان یکون مالکن لما یوفی به الحق المضمون، بتونه اون بده را بده. البته نه اینکه صرف یه چیزی داشته باشه، نه، فاضلن ان المستثنیات فی وفاء دین، این که میگیم چی داشته باشه یعنی این ملکش بالاتر باشه، علاوه باشه از مستثنیات باب دین، چون در باب دین که خود انسانم بدهکار هست یه چیزی هست که داره، اما اینا رو مثل نداشتن حساب میکنیم، خونه داره توش نشسته به قدر شأنشه، فرش به قدر فقط زیر پاش مثلا داره، چیزهایی مثلا معمولی عادی داره، خب اینا که داشته باشه که ما نمیگیم که با اینا میتونه ضامن بشه، اینها نمیشه ازش گرفت، چه خودش بدهکار بشه چه ضامن باشه، باید فاضلاً، یعنی که میگیم یه چیزی داشته باشه علاوه بر مستثنیات در باب دین داشته باشه، یه پول جدایی داشته باشه، مثلا دو تا خانه داشته باشه، چیز زیادی داشته باشه که اگر بخواد میتونه بفروشه، مثلا به شارع میگه بفروش، مثلا این تو باشه. خب پس یا ملائه شرطه که ملی، اسم اینطور شخص میذارین ملی یعنی چیزدار، او علم المستحق به اعثاره، یا اینکه شخص مستحق اونی که حق داره، یعنی طلبکار که مضمون الله باشه، اون عالم باشه به اعثار اوهی نزدمان، او همین حالا که میخواد زامن بشه بدونه که مؤثر هست و توحیدست هست و در زامن میشه، اگه قبول کرد که اینطور کسی زامنش باشه عیبی نداره. او علم المستحق و به اعثاره هی نزدمان فلو لم یعلم بهی حتی زمین، اگه نمیدونست که این چیزی نداره تا زامن شد و صیغه زمانم خونده شد بعد متوجه شد، تخیر المضمون له فی الفسخ، اینجا مضمون له اختیار داره و میتونه بیاد بگه من این زمان را قبول ندارم، فسخ کنه زمان را. ملاءه شرط باشه، اگر ملاءه شرط دانستیم، آیا شرط ابتدایی است یا شرط استدامعی هم هست؟ یعنی باید از اول همینطور ملی باشه، ملی باشه، غنی باشه، غنی باشه، تا هر وقت که بالاخره کار زمان انجام بشه اینطور، مثلا 5 ماه، 4 ماه، هرچی وقت شه همینطور ملی باشه، یا اگه امروز که زامن شد این چیز دار بود و پشتوانه قویی بود از نظر اقتصادی و مالی، بعد اتفاقا بره اون مثلا ورشکستگی پیش آمد، آیا چون اتفاقا ورشکستگی پیش آمد زمانش هم به هم میخوره دیگه از نظر استدامه؟ میفرمان نه، از نظر استدامه دیگه به هم نمیخوره، همه قدسی اولش شد که زامن بشه از نظر شرط ملاعت اونجایی که شرط بود، این بعد اگه یه پیش آمدی شد اون زمانش به حال خودش باقیه، حالا هم زامن هست، میتونه بره کار بکنه، زحمت بکشه، قرض بکنه، هر خان دلش خواست بالاخره اون باقی هست و میپردازه. اینه که میفرمان و انما تعتبر الملائه فی الابتدا لل استدامه فلو تجدد اعثاره بعد از زمان لم یکن له الفسخ، اینجا برای شخص مضمون له فسخ نیست، مهلت میدن مثلا، خب بدهکار دیگه، چطور جاهای دیگه و بدهکار مهلت میدن اگه نتونست بپردازه، اینجا مهلت میدن یا خودش میره بالاخره به هر شکلی میان میده، مثلا منظور نه که فسخ نمیشه، لم یکن له الفسخ، برای مضمون الله فسخ نیست، لتحقق شرط حالته، چون شرط در حالت زمان موجود بود، حالت زمان بود که باید ملی باشه، خوب بوده. مسئله دیگر این که بعضی وقتا اعثار نیست، دست رسی نیست، این کسی که ضامن شد ملی بود، حالا ملیه، ولی چیزی که از آقای مضمون‌الله هر جا میگرده پیداش نمیکنه، مسافرتی مثلا رفته، جریانی برای اون پیش آمده که در دسترس نیست که این بخواد ازش بگیره، میفرمان اینجا هم با زمان فسخ نمیشه و کمالا یقده و تجدد و اعثاره، همونطوری که ضرر ندارد پیش آمده اعثار، فکذا تعذر الاستیفاء منه، همینطور اگر متعذر بشه استیفاء از زامن، یعنی گرفتن از او متعذر بشه به وجه آخر، وجه دیگرش مسافرت مثلا رفته دسترسی بهش پیدا نمی کنه یا زندار هست مثلا، یه مثال اینطوری که هست مؤثر نیست ولی دسترسی بهش نیست، اونجا حکمش همینه که زمان باقی. مسئله دیگر، بده اقسامی داره، طبق اقسام بده زمان هم اقسامی پیدا میکنه، بده گاهی حال است یعنی وقت نداره، حالا وقت نداشته یا اصلا وقت نداشته، مثل اینکه پولی که قرض دادن مدت براش معین نکردن و این معنی نداره در باب قرض، در باب قرض اینطوری که لازم باشه مدت معین کنن، پول قرض میده اما شرط نمیکنه که چه خبر، این معناش اینه که هر وقت خواستم میام میگیرم، اونم قبول داره که هر وقت اون مراجعه کرد بده، ولو بعد یه ساعت مثلا باشه، قرض یک ساعته بوده، میگه که بیش از این نمیخوام فرضت باشه، معنی این نداره، قرض هست و حال هست، یعنی همیشه وقتشه اینطور، ولی یه وقت هست که قرض مؤجل هست با همزه، مؤجل یعنی قرضیه که مدت داره، 5 ماه، 1 سال، هر چیه مدت داره. خب حالا زمان یه وقت برای دین حال هست، یه وقت زمان برای دین مؤجل هست، یعنی کسی که ضامن میشه یه وقت یه دین حالی را میاد ضامن میشه، یه وقت یه دین مؤجل را ضامن میشه. اونجایی که دین حال را ضامن میشه اونجام دو صورت داره. زمان برای دین حال است، ولی زمان دین حال ممکنه دو رقم بشه. یه وقت میگه که بده ایشون حال است، منم ضامن میشم به زمان حال، یعنی هر وقت خواستی بیا بگیر. خیلی خوب، پس هم دین حال هم زمان حال. ولی یه وقت هست که دین حال است، اما اون میگه من ضامن میشم یک ماهه. اگه از خود بدهکار بخواد بگیره همین حالا میتونه بره بگیره، چون حاله و اون نداره مثلا حالا بده. ولی که ضامن میگوید که من ضامن این دین حال میشم، ولی با مهلت و مانعی نداره. پس زمان میشه حال باشه، میشه معجل باشه در اونجایی که دین حال باشه. اونجایی که زمان، بله، اونجایی که دین معجل باشه، اونجایی که دین معجله با زمان دو صورت داره. یک وقت که دین وقت داره، ولی اون که ضامن میشه میگه من ضامن میشم به زمان حال، حالا میخوای بیا بگیر. خیلی خوب، پس دین معجل ولی زمان حال، یا این که زمانم معجل، مدت دین یک ماه بوده، این هم میگه منم ضامن همون یک ماه، مثلا زمانم معجل. اون جایی که زمان معجل میشه و دین هم معجل هست، اینم باز دو صورت داره. یه وقت هست که زمان دین یک ماه هست، اجل هم برای زمان میارن، ولیکن زمان اجل رو بیشتر میکنه. مثل این که بده یک ماهه، ولی میگه من ضامن اما دو ماهه. پس اینجا دین معجل و مهلت دار، زمانم مهلت دار، ولی مهلت زمان بیشتر. ولی یه وقت که کمتر، مثل این که زمان دو، بله، دین دو ماهه هست، دو ماه دیگه وقت داره، ولی او ضامن میشه به زمان معجل، اما کمتر، میگه من یک ماه حاضر هستم که بپردازم. اینه که این مسائل هم همراه داریم. البته این مسائل او وقت در رجوع کردن به شخص بدهکار با هم دیگه فرق میکنه، در رجوع ضامن به بدهکار. اون جاهایی که دین حال است، یعنی دین همیشه وقتش بوده، حالا یا همیشه وقتش بوده از اول، یا اگرم از اول نبوده بالاخره زمانش گذشته که حال است الا ایهان الحالا. این جاهایی که دین حال است، زمان چه معجل باشه چه زمان حال باشه، هر وقت پرداخت میتونه بیاد از بدهکار مطالبه بکنه، چون اصل دین حال بوده. وقتی که اصل دین حال بوده، این هر وقت پرداخت، هر وقت پرداخت، ضامن شد به زمان حال و پرداخت، بعدش میتونه بیاد بگیر. ضامن شد به زمان معجل و پرداخت، میتونه بیاد بگیر. ولیکن اونجایی که دین معجل باشه و ضامن هم ضامن بشه و بپردازه، این وقتی میتونه بیا مراجعه بکنه به شخص بدهکار و بگه بدهت را بده که دین هم حال شده باشه و هم او پرداخته باشه. و الا اگه دین معجل باشه ولی او ضامن شده به زمان حال، گفته من همین حالا میپردازم و همین حالا رفت پرداخت، اینجا نمیتونه بیا مراجعه بکنه به طلبکار بگه من چون ضامن شما شدم و پرداختم برای بیا به من بده. به خاطر اینکه او میگه دین من که دین معجل بوده، مدت دار بوده، تو حالا دلت خواسته لطفی کردی، به میل خودت زمانت را زمان حال کردی، ولی با من چه؟ اینجا باید صبر بکنه تا اینکه مدت اصل دین برسه و پرداخته باشتم، اون وقت میتونه بیاد مراجعه بکنه. به صرف پرداخت نمیتونه بیاد مراجعه بکنه، وابسته به رسیدن زمان دین میشه. اینه که میفرمان سمه ان کان دین و حالا، اگه دین حال باشه، رجع مع الاداء مطلقا، اگه دین حال هست رجوع میکنه با پرداخت مطلقا. مطلقا معناش اینه که چه زمانش هم حال باشه چه زمانش معجل باشه. الا ای حالین، اگه دین اصلش حال بوده، هر وقت میخواستن بگیرن میشده، این هر وقت پرداخت دیگه میتونه بیتن مراجعه بکنه. ولی و انکان معجلا، اما اگر که دین معجل باشه، دین مدت داشته، این فلا رجوع علیه، نمیتونه رجوع بکنه شخص ضامن الا بعد دو چیز، بعد حلوله و ادائه مطلقا. این وقتی میتونه مراجعه بکنه که حلول شده باشه، یعنی وقت دادن دین اصلش رسیده باشه، اونم ادا هم کرده باشه، ضامن پرداخت هم کرده باشه. این دوتا که شد اون وقت میتونه مراجعه بکنه مطلقا. مطلقا یعنی چه اون آقا ضامن که شده به زمان حال ضامن شده باشه در دین مؤجل، چه ضامن شده باشه به زمان مؤجل. اونجایی هم که زمان مؤجل هست، چه زمان مؤجل مقدارش به قدر هم باشه، چه مقدارش یکیش زیادتر یکیش کمتر باشه، مثل اینکه یه دو سطر هم نخونده ای. و یجوز الزمان حالن و مؤجلن انحالن و مؤجلن سواء تساوی المؤجلان فی الاجل ام تفاوتا للاصل. جایز است ضامن شدن حالن، یعنی میشه ضامن زمان حال داشته باشه و میتونه زمانش زمان مدت دار باشه. این دوتا، هر دو صورت زمان میشه انحالن باشه، یعنی دین دین حال، ولی که زمان یا حال یا مؤجل. و مؤجلن یعنی ان دین مؤجلن و میشه از دین مؤجل باشه. این خودش میشه چهار صورت دیگه، دین حال، زمانش هم حال یا زمان مؤجل. این دوتا، دین مؤجل، زمانش حال یا مؤجل، این چهار صورت. دو صورت دیگه هم داریم، سواء تساوى المؤجلان فی الاجل ام تفاوتا. اونجایی که دین مدت داره، زمان هم مدت داره. یه وقت هست که مدت دین و مدت زمان رو مساوی میگیرن، بده دو ماه هست، زمان هم زمان دو ماهه، خیلی خوب مثل همیشه. یه وقت هست که نه، تفاوت داره، بده دو ماهه ولی زمان چطور؟ زمان هم مدت داره ولی یه وقت زمان یک ماهه میشه کمتر، یه وقت زمان سه ماهه زمان میشه بیشتر. پس سواء تساوى المؤجلان، اونجایی هم که دین و زمان هر دوش مدت داره، یه وقت دوتاش مساوی میگیرن فی الاجل ام تفاوتا، یا اینکه تفاوت داره. خود تفاوت هم یه وقت اجل زمان کمتره، یه وقت اجل زمان بیشتر هست. اینا همش جایزه، مانعی نداره، للاصل، اصل صحت همه اینها هست، برای خاطر اینکه دلیلی بر منعش نداریم و صحیحه. بلی انکان دین و حالا، اگر دین حال است، رجع مع الادا مطلقا، رجوع میکنه با پرداخت مطلقا. مطلقا یعنی چه زمان زمان حال باشه، چه زمان زمان مؤجل باشه، هر وقت پرداخت دیگه میتونه بیاد بگیره، یه وقتشه، چون همیشه وقت دین بود از اول هم. ولی و انکان مؤجلا، اما اگه دین خودش مدت داشته، فلا رجوع علی، مگر کی؟ بعد از آنی که دو چیز حاصل بشه، بعد حلوله حال بشه دین، یعنی وقتش برسه، وقت اصلیش برسه، ادا هم کرده باشه مطلقا. مطلقا یعنی حالا ده اون زمانش زمان حال مخواه باشه یا زمانش زمان مؤجل باشه. اگر بدهمون دو ماهه بوده ولی اون همین حالا رفته پرداخته، خب بره بپردازه، لطفی کرده پرداخته، اما نمیتونه بیاد مراجعه کنه بگه من همین حالا میخوام، چون اصل دین مدت داشته یک ماهه. و همینطور اگه اصل دین دو ماهه بوده، این رفته یک ماه قرار داده زمان رو پرداخته، بعد از یک ماه بازم نمیتونه بیاد بگیره، باید حلول پیدا بکنه. و همینطور اگه مدت دین دو ماه بود و این آمد سه ماه زمان قرار داد، وقتی که سه ماه زمان قرار داد، بعد از دو ماه که دین حال میشه، این نمیتونه بیاد بگه تو بده، بیا بده به من. اینجا چرا نمیتونه بیاد بگه؟ با اینکه دین حال شده، یعنی وقت اصلی بده رسیده، بازم نمیتونه بیاد مراجعه بکنه، برای خاطر اینکه هنوز نپرداخته، خودش سه ماه زمان قرار داده، این باید یک ماه دیگه بگذره، زمان اجلش تمام بشه، خودش هم بپردازه، تا دوتا شرطمون حاصل بشه، هم دین حال شده باشه، هم پرداخت مال و زمان حاصل شده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.